در مدیریت مسائل بازار، در مسائل اقتصادی و اینا با یک نوع ورشکستگی ها و ناکامی ها رو گوش بده. حالا تنها چیزی که داره همون نظامیگریشه،
قدرت
نظامی، های نظامی و حملات نظامیشه. خب این اصلا کوچکترین رابطه با قدر قدرتی یک ابرقدرت نداره، بلکه این دقیقاً ضعفشون
میده دیگه. بعد در ضمن یک نکته دیگه هم اینجا به نظر میرسه که داره خودشو به خوبی نشون میده، که در همین سفر نتانیاهو یک نکته دیگر هم به ما یادآوری میکنه که جناح جنگ طلب در مقابل جناح، یعنی در مورد این سیاست های اوباما، حالا با اون کارا که کرده، در این حالت خاص، در این شرایط خاص که داره با ایران گفتگو میکنند و اینا، حالا میتونه بخشیش هم تبلیغاتی باشه، ولی یک نکته دیگر که نشون میده اینه که این دو جناح هم در مقابل همدیگر ایستادند، یعنی یک جناحگیری دارند.
بله، خود این هم دقیقا نشون میده که یک زمانی به اصطلاح در آمریکا ما دموکراسی اقلا بورژوازی داشتیم.
بله، بله.
دموکراسی که مال سرمایه داران بود.
دقیقاً.
را میرفته. حالا این دموکراسی داره جلو چشمان ما میپوکه.
بله.
یعنی در واقع ضعف های عظیم غریبی روبرو شده. یکی از علائم بورژوازی دموکراسی در تاریخ پدیده کامپرومایز، مصالحه است.
بله.
امروز ما میبینیم که اصلا دیگه مصالحه ای نیست بین، اصلا بین اون نیروهای متضاد ما نمیبینیم این کامپرومایز. نتیجه تمام این جریانات بالاخره میکشه به جنگ. اخیرا خود جان کری در کنگره آمریکا یک شهادتی داد و در اونجا صحبت کرد، گفت که فقط 1% بودجه سالانه آمریکا، 1% به دیپلماسی خرج میشه. یعنی ببینید آمریکا چقدر عقب رفته که یک زمانی دیپلماسیش در جهان مقام اولو داشته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم. امروز شما میبینید که فقط 1% بودجه آمریکا میره به طرف دیپلماسی.
بله.
یعنی فعالیت‌های دیپلماتیک.
بله، طبیعتاً.
درسته؟
بله.
این اون آمریکا نیست دیگه.
بله، این دقیقاً نشون دهنده همون
همه چیز زده به
افوله.
جریان جنگ و
بله، خشونت.
بله.
بله. در راستای خشونت همش دیگه.
بله. این حرف شما کاملاً درسته که حتی این دو تا جناح دیگه اون کامپرومایز ها و اون مصالح هایی که تساهلی که از خود نشون میدادن نسبت هم دیگه.
بله.
اونم
بله.
از بین رفته.
بله. دقیقا همه اینا باز نشانگر اینه که از یک افول تک قدرت داره.
بله.
نشون میده.
یه زمانی بود که ما میگفتیم که در اومده به سر تپه رسیده که سرازیر بشه به طرف افول.
بله.
بله. حالا دیگه اون سرازیری هم دیگه رفته.
بله. قابل رویته.
چه زمانی که حاملا میفته زمین و با فروپاشی رو میشه نمیتونیم ما حد بزنیم.
بله.
ولی این افول دیگه شروع شده.
بله بله. و در ضمن هم نشانگر اینه که جهان از این شکل زشت و وبیهش بیاد بیرون، از این شکل وحشیانه و پر از خون و قتل و جنایت بیاد بیرون، تبدیل بشه به یک جهانی چند قطبی که تا حدی از این آلودگی ها جلوگیری بشه. آدم نگاهی به دنیا می اندازه واقعا احساس شرم می کنه از انسان بودن. که این همه خونریزی و قتل و جنایت. به حرفای نتانیاهو توی کنگره آمریکا اشاره شد. اینجا بد نیست به یه بخشی از این حرفا که در مورد تاریخ ایران گفته شده یه توضیح داده بشه. نتانیاهو در اون بخشای اول حرفاش میگه که ما ملت کهنی هستیم، طی تاریخ 4000 سالمون بسیاری همواره سعی کردن مردم یهودی رو از بین ببرن، فردا شب ما به مناسبت تعطیلات یهودی پوریم کتاب استر را خواهیم خواند. ما در باره ما یک نایب السلطنه قدرتمند پارسی به نام هامان می‌خوانیم که دسیسه چینی کرده بود تا ملت یهود را حدود 2500 سال پیش نابود کند. اما یک زن شجاع یهودی، ملکه استر، این دسیسه را فاش کرد و به یهودیان این فرصت را داد تا آنها بتوانند از خودشان در مقابل دشمنانشان دفاع کنند. این دسیسه خونسا شد، مردم ما نجات یافتند. که بعد از این صحبت اعضای کنگره، این نمایندگان هوشمند و آگاه، بلند میشند و با کف زدنهای بسیار ایشون رو تشویق میکنند. اما این واقعیت داستان چیه؟ این داستانی که ایشون به 2500 سال پیش اشاره میکنه چیه؟ که از ایرانی ها از 2500 سال پیش میخواستن یهودی ها رو بکشن. بعد این داستان مربوط به کتاب استر که بخشی از کتاب عهد عتیق یهودی هاست و اینطور به نظر میرسه که این افسانه در زمان خشایارشا رخ داده. داستانم به این ترتیبه که خشایارشا دنبال ملکه میگشته. مردخای مردی یهودی و از کارگزاران دربار بوده. بعد دخترخونده زیبا روی خودش رو به خشایارشاه معرفی میکنه و استر هویت و دین خودش رو به خواسته مردخای افشا نمیکنه و خشایارشاه اونو به عنوان ملکه جدید انتخاب میکنه. و اینجا یه دروغ، یعنی یک دروغ و یک فریبکاری. بعد فردی بوده به اسم هامان، رئیس مشاوران خشایارشا، که از رفتار و عمل کرده این مردخای خوشش نمی اومده، میره پیش خشایارشا و به او طوری وانمود میکنه که یهودی های امپراتوری ایران قصد شورش داره و خشایارشا هم به دام این خبرها میفته و فرمان قتل عام یهودی ها رو صادر میکنه. و اون هامان هم دستور میده که در روز 13 آدار در تقویم عبری همه یهودی ها کشته بشن. مردخای از استر میخواد که به نزد خشایارشا بره و اون از توطئه آگاه کنه. اونم میره پیش خشایارشا و ماجرا رو برای اون میگه. خشایارشا هم با فهمیدن موضوع خیلی عصبانی میشه و به خشم میاد و حکم میده به جای یهودیان هامان و خانوادهش قتل عام بشن و مردخای جای هامان رو بگیره. و این ترتیب در اون روز 13 آدار و فرمان جدید خشایارشا یهودیان به دشمنان خودشون حمله میکنن و اونها رو، یعنی 77,000 نفر از دشمنانشون، یعنی 77,000 ایرانی رو میکشن. و ملکه استر از پادشاه میخواد که اجازه داده بشه اجساد 10 پسر هامان به دار آویخته بشه. بعد از اون پیروزی خودشون رو جشن میگیرن و هنوزم که هنوزه اون روز روز جشنه. آرامگاه مردخای و استر در همین شهر همدان و زیارتگاه یهودی هاست که معمولا میرن برای زیارت. حالا اینجا اشاره کردن به این داستان خودش قدری غم‌انگیزه، چون ایجاد نفرت میکنه، ایجاد تفرقه در جامعه میکنه، نشون میده برای اینکه اونا در فکر قتل عام بودند ولی اینا صبح 77,000 نفر رو ردیف کردند به جرم اینکه همچین خیالی داشتن، همچین تصمیمی داشتن. یکی به این نمیگه موجود کم عقل، جنایتکار، این داستان بر علیه خودتونه. این افسانه نشون میده ایران مهد آزادی ادیان و باورهاست. برای اینکه وقتی فهمیدن که دسیسه بر علیه شما بوده، هرچند اون فرمان غلطه برای کشتن، ولی باز این حق به یهودی مثل هر فرد ایرانی داده شد که جلوی دسیسه رو بگیره و این آقای مردخای بشه رئیس مشاوران دربار خشایارشا. با توجه به اینکه یهودی هم هست و معلوم نیست که چرا در اول قایم کرده، میتونسته هم شغل رئیس مشاورین بگیره و هم ملکه بشه. ای کاش ذره‌ای شعور بود. و اگر این داستان‌ها رو آدم میگه نشون میده که نتانیاهو و صهیونیستا به همین بهانه برای اینکه فکر میکنن ممکنه فردا کشته بشن قرار ایرانیا رو بمباران بکنن. این یه نکته خیلی مهمی بود تو صحبتایشون، خیلی غم انگیزم بود اشاره به این داستان کردن. اول دروغ گفتن، بعد هم قتل عام مردم، بعد هم جشن گرفتن، بعد هم برای کاری که هنوز نشده. حالا اگر یکی 10 تاشو کشته بودن، 20 تا کشته بودن، یه همچین بهانه هایی که این روزا میگن یه فلسطینی رو به نوعی یکی میکشه میریزن بمباران میکنن، با کمک این بلنگوهای تبلیغاتی بیرون یه توجیهی برای عوام داشت. بعد جالبم اینه که الی ویزل که در سال 1986 برنده جایزه صلح نوبل شده، همین داستان رو نوشته 2 هفته قبل از ورود نتانیاهو به آمریکا و در روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم منتشر کرده و از اعضای کنگره و دولت آمریکا خواسته که برای جلوگیری از خطر یک ایران اتمی در جلسه سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره حاضر شود. این آقای الی ویزلی که جایزه صلح نوبل رو گرفته. هر دم از این باغ مدال میرسد. جا پارسا بینا، بازم در همین راستا هم باز میبینیم که شدت تبلیغاتی در منطقه به ویژه در ایران خیلی زیاد شده و بعد مرتب تلاش در جنگ، هرچقدر میبینن گاهن ایران و آمریکا شاید به توافقی برسند و میتونن کنار بیان، جنگ شیعه و سنی رو هیچ سعی میکنن دامن بزنن. مثلا شما اگه در همین راستا
اگر توجه کنید، آمریکا کوشش میکنه که در حال حاضر زنگ در خاورمیانه توسط خود مردم خاورمیانه به دور بره. درست مثل جریان ویتنام، ویتنامیزیشن، اینی که شما میبینید که برای اولین بار ما میبینیم که به طور مستقیم دولت‌های مصر، مراکش، اردن، قطر، عربستان سعودی، امارات عربی، حتی کویت سوریه رو بمباران میکنن.
بله.
توجه کنید مثلا زنگ لیبی، عموماً لیبی رو کیا بمباران کردن؟
ناتو.
آمریکا کمک میکرد. بله. کشورهای ناتو.
بله.
ولی کشور عربی لیبی رو بمباران نمیکرد.
بله.
و یا کشورهای عربی و خاورمیانه ای و آسیایی مثل بنگلادش یا مثلا افغانستان یا پاکستان، کشور عراق رو بمباران نمیکردن. آمریکا و کشورهای ناتو بود که صدام حسین رو به اصطلاح بمباران کردن، از بین بردن.
بله دقیقا.
امروز شما میبینید که در سوریه ناتو هست ولی هر روز کمتر اونها نقش بازی میکنن تا کشورها، دولت‌های خاورمیانه. و خب خود مردم هم وی در گذشته مردم تنها راهی که داشتن که مثلا دولت آمریکا را بشناسن یا از طریق رسانه‌های گروهی خود آمریکا بود یا از طریق رسانه‌های گروهی طرفداران آمریکا بود.
بله.
مثلا در ایران زمان شاه مثلا.
بله.